یه گفتگو، در حالی که رسیدیم به ساعت 13:30. دعوتو میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه زنده امروز گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی. مزایا و چالش‌های احتمالی ازدواج دانشجویی چیست؟ مهمترین اقدامات نهاد رهبری در دانشگاه‌ها برای ترویج ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟ راهکارهای کارشناسان برای بهبود فرایند ازدواج‌های دانشجویی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز هم در خدمت شما هستیم با گفتگوی اجتماعی دیگری با موضوع ازدواج‌های دانشجویی. در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوذر ستاری، کارشناس ازدواج دانشجویی، و سرکار خانم فروغ اعظم سفری، مشاور خانواده هستیم و امیدواریم که بتونیم گفتگوی مناسب و خوبی رو خدمتتون در مورد این موضوع مهم ارائه کنیم. خواهش میکنم در طول برنامه با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30010-35، همچنین شماره 021-2265-2385 در خدمت شماست. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو مطرح بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی و همزمان گفتگوی ما از اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو پخش میشه. بعد از گفتگو هم میتونید از اپلیکیشن ایران صدا بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. خب، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین ستاری و همچنین خدمت سرکار خانم سفری، و میخوام بحث رو با این موضوع شروع بکنیم که یه آمار و ارقامی از جوانان دانشجو، جوانان در سن ازدواج، اگر که امکان داره برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حقیر هم تسلیت عرض میکنم سال روز وفات خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، و انشاءالله که نتیجه گفتگوی امروز شادی روح اون بزرگوار از همه ما باشه. البته حقیر چون در جمع بحث آمار و عدد و ارقام،
حالا اگر که
بله کلیت راجع به ازدواج و بحث ازدواج جوان و مخصوصا ازدواج دانشجویان مطالبی بخواییم عرض کنیم، ببینید به نظر
اجازه بفرمایید ببینم اگر که سرکار خانم سفری آماری دارید
در مورد
آمار جوانان در سن ازدواج، این چقدرشون دانشجو هستن؟
نه،
شما آماری نده. خب در خدمت بریم به سمت اون
مزایای. فکر میکنم بهتره و مهمتر از بحث عدد و آمار و ارقام که اونا حالا عزیزانی که کارشناس هستن و بهتر میدونن به فرما خیلی بهتر و مستندتر. ببینید من اگه بخوام خیلی مختصر عرض کنم و فاکتور بگیرم از اون مباحث کلی که بخوایم راجع به اهمیت ازدواج در دین اسلام، اینکه هم شنیدید خوندید که با ازدواج نصف دین انسان کامل میشه، با ازدواج مقام اجتماعی یک انسان بالاتر میره، کسی که تا دیروز بهش میگفتیم آقا پسر، بعد از ازدواج بهش میگیم مرد.
بله.
بعد از اینکه بچه متولد میشه این به مقام پدری میرسه. در مورد خانوم هم همینجور، دختر خانوم میشه خانوم زن و بعدش مادر، و اینقدر صاحب مقام میشه اون لحظه‌ای که به مقام مادری یا به مقام پدری میرسه که خداوند متعال این قدرت رو بهشون داده که حتی بعضی از احکام رو تغییر بدن. یعنی ببینید، به واسطه ازدواج و صاحب فرزند شدن شما اینقدری مقام پیدا میکنید که حتی بعضی از احکام خدا رو بتونید تغییرش بدید.
بله.
برای مثال یک کسی میخواد بره زیارت امام رضا، میخواد بره زیارت اصل معصومه، مستحبه، پدر یا مادر میتونه اینو منعش کنه و اگه زیارت رفت زیارتش میشه زیارت حرام، سفر میشه سفر حرام، نمازش رو دیگه نمیتونه شکسته بخونه، باید کامل بخونه و قص علی هذا. خیلی مسائل دیگه میشه مثل شاهد مثالهای زیادی آورد که اینا همه در سایه ازدواجه که انسان میتونه به این مقام برسه، چه در اجتماع چه در حتی شرع. عرض کردم مقامی که شارع مقدس خود خداوند قائل شده.
بله.
اما موضوع اصلی شما من
ازدواج دانشجویی.
بله،
ازدواج سمت ازدواج دانشجویی.
الحمدلله چند سالی سنت حسنه را افتاده، بحث ازدواج دانشجویی، بحث ازدواج آسان. خب فضای دانشگاه متاسفانه حالا کسایی که با عینک بدبینی نگاه میکنن نکات منفی رو معمولا انعکاس میدن. ما انتظاری هم نداریم از اون رسانه هایی که تو این چند روز هم همه دیدن دارن چی کار میکنن، اما روی بحث خودمون، خب فضای دانشگاه این پتانسیل رو داره که برخلاف حالا اون سنتی که قدیم بوده که در این حالی که باید رو سنت ها پایبند باشیم، دختر خانوم و آقا پسر شاید تا پای سفره عقد هم همدیگر رو نمیدیدن. خب ما بله. میتونیم از این ظرفیت این استفاده رو کنیم که در طول یک ترم دو ترم رفتار و کردار همدیگر رو دیدن. بله. دیگه اینجوری نیست که بدون شناخت وارد شن. یعنی شاید به جرئت من میتونم بگم اگه درست تو مسیر حرکت کنیم، آفات بعد از ازدواجی که توی جوامع دیگه اتفاق میفته تو بحث ازدواج دانشجویی خیلی کمتر هم میشه. بعد از ازدواج، بعد از دو ماه سه ماه این خانم میاد اعتراض میکنه که شوهر من مثلا بد اخلاقه، بد دهنه.
اما شما که در محیط دانشجویی بالاخره هم دیگه رو تست کردن، یه حدودی بالاخره نسبت به هم شناخت پیدا کردن.
100% همینه.
پس یکی از مزایا شد این شناخت قبل از ازدواجی که در محیط دانشجویی
و خیلی هم مهمه.
بله،
خیلی هم مهمه.
ما موزم سرکار خانم سفری هم بشیم، شما تا چایتون صرف بفرمایید. سرکار خانم سفری هم خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمتشون و تشکر می‌کنم از فرصتی که در اختیار رادیو گفتگو قرار دادن. می‌خوام از منظر جناب عالی هم باز شروع کنیم مزایای این ازدواج دانشجویی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان که در قرآن بسیار زیبا خداوند بیان میکنند، میفرمایند که ما مرد و زن رو آفریدیم تا در کنار یکدیگر آرامش گیرند و مرد و زن رو پوششی برای یکدیگر قرار دادیم. پس ازدواج یک امر مقدس است. متاسفانه الان به خاطر مسائلی که در جامعه پیش آمده و هست و عدم آگاهی جوانها، این امر ازدواج شده مشکل ترین مسئله.
بله.
در صورتی که این زیباترین رخدادی که میتونه به وجود بیاد، ازدواج و پیوند بین یک زن و یک مرد. حالا میام در مورد ازدواج دانشجویی صحبت میکنیم که من هم با صحبت آقای دکتر موافق هستم که چون اینها میتونن دختر و پسر آزادانه در کنار هم، در حالی که به حساب یک مراوده سالمی رو دارن، در حین درس خوندن با هم آشنا بشن، خیلی راحت میتونه طرف پوشش طرف، اعتقاداتش، نحوه برخوردش، نشست و برخاستش، رفتارهای اجتماعیش، واکنشش در مورد مشکلاتی که در دانشگاه پیش میاد، خشمش، آرامشش، اینها رو به راحتی میتونه فرد متوجه بشه. در سکت ما در ازدواج کاملا سنتی حالت رو نداریم، طرف میره خواستگاری و در یک دقیقه، در پنج دقیقه، ده دقیقه نمیشه فرد رو بشناسی. پس این یکی از علتهای اصلی که اصلا خیلی خوبه همین ازدواج های دانشجویی اینه که طرف آشنایی
شناخت مقدم. علاوه بر این مزیت چی؟
بله، یکی دیگه حالا ببین اصلا چه جنبه های مثبتش چیه.
بله.
میگه که این اولین جنبه مثبتش اینه که طرف مسئولیت پذیر میشه، یاد میگیره که مسئولیت یک خانواده رو به عهده بگیره، تعهد داره، مدارا میکنه با سختی ها، نظم و انضباط به زندگیش میده، هدف داره، زندگیش هدف پیدا میکنه، از پوچی در میاد، تکامل شخصیتی و
پارامترایی که جناب علی میفرمایند، یعنی در ازدواج دانشجویی هست، در سایر ازدواج ها نیست یا نه؟
ببینید اگر اصلا مفهوم ازدواج برای همه جا بیفته که ازدواج فقط رفع یک سری نیازها نیست، ازدواج تکامل ماست، یعنی ما با ازدواج کامل میشیم، میخوام با کسی رو زندگی رو شروع کنیم و این خیلی مهمه که از چه فرهنگ، از چه خانواده و در چه شرایطی بزرگ شده، همه اینها رو باید در نظر بگیریم و مسئولیتی خیلی سنگینه چون بقیه عمر ما در کنار یک نفر سپری میشه. ازدواج دانشجویی اولا باعث میشه که اون شخصی که ما در کنارش هستیم سطح تحصیلاتش با ما یکیست، معمولا
سطح تحصیلات
این خیلی مهمه، یعنی نظر فرهنگی تحصیلات، این شخص با این فردا مشکل پیدا نمیکنه که مثلا من تحصیلاتم از تو بالاتره، تو درکت پایینتری یا برعکسش،
یکی از مزایاش.
بله اینها خودش خیلی مهمه، با آگاهی میرن جلو، این آگاهی خودش خیلی مهم هستش. فقط من خواهش دارم میتونم اشاره کنم به اینکه چه مشکلاتی توش هست و چرا الان جوان ها با این امکانات هم کسری
این بخش مزایا الان نکته‌ای دارین جناب آقای؟
بله ببینید، حضرت امام رحمت الله علیه جمله‌ای دارن که اگر ما رو تهدید نظامی کنن ما فرزند محرمیم، بله، و اگه تحریم اقتصادی کنن ما فرزند رمضانیم. به نظر من فرمایشات خانوم ناظر به این مطلبه که شمایی که زندگی دانشجویی رو تجربه کردید،
بله،
دیگه نباید سختتون باشه که مثلا توی خونه آنچنانه میخوام زندگی کنم. شما تجربه کردید توی یه ظرف شیشه‌ای که مربا گرفتید برای صبحونتون خوردید،
بله،
ما تو طلبات تو حوزه هم همینه، دانشجو هم توی خوابگاه همینه،
بله،
توی همون یه لیوان شیشه‌ای چایتون هم تو همون خوردید،
بله،
نوشیدنیتون هم سرد و گرمش هم تو همون خوردید و دیدید میشه این مدلی زندگی،
یه تمرین برای زندگی احسن. مشترک
احسن.
این دوره دانشجویی ازدواج که اتفاق میفته یه تمرینیه برای زندگی مشترکی که ساده تر هست،
بله،
اون تجملات و تشریفات زندگی امروزی رو نداره،
یه نقطه
آماده میشن. پس اینم یه نکته مثبتی،
یعنی
که
اینو ممکنه، بله، کسایی که تجربه زندگی دانشجویی و خوابگاهی رو ندارن شاید درکش براشون سخت باشه.
آره.
اینم با این شرایطی که امروز تو خانواده ها هست که بچه ها رو با این شرایط ویژه‌ای داریم بزرگ میکنیم و تمرینشون ندادیم که یه وقتایی ممکنه نباشه. یه وقتایی یه چیزایی نیست توی زندگی،
بله،
و شما باید از اون عبور بکنید. زندگی دانشجویی و حتی طلبگی این ویژگی رو داره که شما توی حجره یا توی خوابگاه این تمرین رو قبلا کردید، دیدید با حداقل امکانات میشه انسان شاد باشه. شادی زندگی ما، خوشبختی ما بستگی به ظرف و ظروف و تزیینات خونه و متراژ خونه ما.
4 تا مزیت رو هم جناب علی و هم سرکار خانم سفری مشترکاً فرمودید. یکی اون شناخت مقدماتیه که زوجین میتونن از همدیگه داشته باشن و باعث زندگی بهتری خواهد شد در آینده، اون جایی که بدون شناخت هست مشکلاتی بعدن خواهند داشت. سطح تحصیلات یکسانه، باعث خواهد شد که در آینده کمتر بالاخره اون اختلاف نظر و اینها وجود داشته باشه، آگاهی بیشتری نسبت به هم دیگه پیدا میکنن، و این آخری که جناب علی فرمودین یه تمرینیه برای زندگی بعدی که خارج از تجملات و تشریفات باشه یا با تجملات و تشریفات کمتر. نکته دیگه اگر توی مزایا هست بفرمایید، اگه بریم وارد چالش‌هایی که وجود داره بشیم.
بعد نکته خیلی مهمش نیازهایی است که یک خانم و آقا در حال دوره جوانی داره و ما نمیتونیم این رو کتمان کنیم. نیازهای جنسی است که اینها باید تامین بشه، که اگر نشه از راه‌های دیگه تامین میشه که اون وقت آسیب‌های اجتماعی میزنه. مثل چی؟ مثلا ازدواج‌های سفید که متأسفانه خیلی زیاد شده و این یه واقعیت است و نمیتونیم اینو کتمان کنیم. مگه بیایم بپذیریم که یه دختر پسر با سادگی، ساده زیستی اولین آموزشش که باید به اینها داده بشه، که اینها با ساده زیستی بیان یک زندگی رو با عشق و محبت بر پایه صداقت شروع کنن، در درجه اول بهداشت روانی خودشون حفظ میشه. وقتی یه جوان از نظر روحی و روانی آرامش داره، بهتر هم میتونه درس بخونه، بهتر میتونه فعالیت اجتماعی کنه.
پس پنجمین مزیت رو ارضای نیازهایی که بالاخره یک جوان داره، به سن چیز رسیده، بلوغ رسیده، بالاخره یه چند سالی هم از سن بلوغش گذشته، در محیط جامعه قرار میگیره،
بعد از ازدواج
این ارضای نیاز اتفاق میفته و تبعاتی که اون عدم ارضای نیاز داره رو مواجه نمیشیم باش در جامعه دیگه. باز آقا نکته دیگه هست،
فکر میکنم مزیت ها خب زیاده بخوایم بشموریم، اما احساس من اینه که هم حقیر هم سرکار خانوم تمایل داریم کمی زودتر وارد اون مباحث و موانع بشیم.
بله بله.
که حالا
خیلی خوب. بله. حالا می‌بینیم پس توی این قسمت چالش ها رو حالا بله. شمرده و خلاصه تیتروار بگیم بیشتر که بله. خیلی وارد چیز نشیم، بتونیم بخش آخر که راهکارا و پیشنهاد هست بشه بپردازیم شاید.
بله بله. ببینید یه وقتی یه برنامه همین یادم نیست تلویزیون بود یا رادیو، سوالی همکار شما پرسیدن که چیکار کنیم جوانا تشویق به ازدواج بشن. عرض کردم و اینجا هم تکرار میکنم و پافشاری هم دارم روی این حرف که اگه روزی دیدید یه جوان قراره تشویقش کنیم به ازدواج، قبلش باید این جوان رو به پزشک معرفیش کنیم. جوانی که نیاز باشه هلش داد برای ازدواج حتما یه بیماری داره جسمی. خداوند متعال انسان رو یه طوری خلق کرد که اصلا نیاز به ازدواج در خلقت انسانه. تا حالا شده که برنامه‌ای چیده بشه، برنامه‌ای گذاشته بشه که آقا چیکار کنیم مردم رو تشویق کنیم آب بخورن، چیکار کنیم مردم رو تشویق کنیم غذا بخورن؟ جامعه داره از گرسنگی میمیره، ما تشویقشون کنیم غذا بخورن. خنده داره. به اعتقاد من اصلا این جمله خنده داره. جوانا رو چطوری تشویق کنیم به ازدواج؟ بیاد ببینید این جامعه دوچار چه بیماری شده،
دوچار چه موانعی وجود داره که این بله ازدواج صورت نمیگیره.
بله. بله که آقا چرا به جایی رسیدیم که باید مردم رو تشویق کنیم به ازدواج کردن؟ این یه امر فطری طبیعی خدادادی که در وجود هر کسی این احساس نیاز هست. حالا ما میخوایم دنبال راه رو داریم اشتباه میریم. یه مانعی یا موانعی سر کار هست که باید اونا رو برطرف کرد، اون وقت اصلا نیاز به تشویق به ازدواج جوانان نیست. بعضا ما میگیم آن نمیدونم فلان قانون مصوب میشه اگه جوان ازدواج کرد اینقدر بهش وام میدن. هر کسی تو این جامعه زندگی کنه اولا میدونه که چه موانعی سر راه اون وام گرفتنه هست.
بله.
حالا الحمدلله دولت من اخیرا دیدم مصوبات خوبی داره، بعدم
اخیرا اگر اجرا بشه آخر
و اگرم اجرا شد اون وام چقدر از مشکلات و بله. حالا بعد از این که حالا گیریم فرض کنید اصلا زامن شما فرض بفرمایید همین مبلغ را هدیه بدن.
بله.
بلاعوض هدیه بدن به زوجی که دارن ازدواج میکنه.
الان مبلغ چقدر شده؟
دقیقشون نمیدونم ولی اینقدر کمه که کسی توجهی بهش نمیکنه. ولی خب واقعا فکر میکنم زیر 150 میلیون این خیلی اگه بخوان حالا عددی اعلام نکنیم چون رسانه. ولی خب واقعا عددی نسبت کسی الان بره برای اجاره خونه توی مناطق متوسط به پایین اون شهری که داره زندگی میکنه، میتونه اگه وام دو طرف رو هم بگیرن باز پول پیش اجاره خونه‌ای که ماهی این قدم بخوان اجاره پرداخت کنن نیست. ببینید یه وقتی من یادمه، حالا تو این فرصت نمیشه همه یه وقت رو بخوام صحبت کنی و اگه به نظر من تا الان تا 24 ساعت آینده هم تیریبون در اختیار عقیر باشه باز خیلی وقت کم میاریم. یه وقتی مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه، امروز یادی کنیم از ایشون، تو خطبه های نماز جمعه مفصل راجع به این مسائل ایشون صحبت کردن.
بله.
من یادم ایشون راجع به بحث خود ارضایی جوونا صحبت کردن چند جلسه تو خطبه های نماز جمعه.
بله.
و خودشون تو خطبه بعدی فرمودن بعضی از آقایون به من ایراد گرفتن که مگه نماز جمعه جای این حرف هست. و البته ایشون حالا اینجوری نفرمودن که بله اتفاقا نماز جمعه جای این حرف هاست، فرمودن که به اونها جواب دادم درست میگید نماز جمعه اگه جای این حرف ها نیست جای این حرف ها کجاست؟ تو دانشگاه های ما
بله؟
آیا رسانه ما میاد آموزش میده؟ آیا تو دانشگاه ما صحبت میشه؟ تو مدارس ما صحبت شده؟ پس جای این حرفا کجاست؟ شما کمکاری کردید، من امروز مجبور شدم تو خطبه های نماز جمعه میگم. حالا قص علی هاذا این مسئله ازدواج، مخصوصا ازدواج دانشجویی، چون ما تاکید داریم رو بحث دانشجوییش، فرض بر اینه که کسیه که باید یه تایم و تایم مهم زندگیش رو برای درس خوندن قرار بده.
بله.
دیگران ممکنه وقتی ازدواج میکنن تایم اصلیشون دیگه بشه امرار معاش.
بله.
اما یه دانشجو در عین حالی که باید درس بخونه
فرصتی برای امرار معاش نداره.
لذا اون مشکلاتش خیلی بیشتر.
خب،
از دیدم
من از صحبت جناب عالی این برداشت میکنم، یکی بحث موانع همین هزینه هاییه که بالاخره ازدواج داره و زندگی دانشجویی داره. یه مشکل دیگه هم که جناب عالی فرمودین فرهنگ سازی مناسب به نظر میرسه که صورت
بله.
نگرفته که مرحوم آیت الله امینی مجبور شدن در خطبه های نماز جمعه بیان به این
بله،
موضوعی بپردازن. خب سرکار خانم سفری در خدمت جناب عالی هستیم، باز از موانع و چالش ها و مشکلاتی که وجود داره بفرمایید که بخش پایان رو به راهکار
اشاره فرمودن. خیلی عالی بود، ببخشید مطلب و این خیلی برای من جالبه، یعنی من بارها پیش اومده حالا جایی بوده سخنرانی بوده بیرون وام کردم در مورد همین مسائل بیشتر در مورد بانوان بود صحبت میکردم، این برای من خیلی عجیبه. که ما در کشور اسلامی داریم.
خوب انتخاب کردن، یه آقا انتخاب کردن یه خانم، شما مشکلت خانم
ها رو بگیم شما مشکلت
جهیزی و اینا رو بگیم شما مشکلت هزینه رو.
بله هر دو مکمل هم دیگه، نه که زن ممرد اینو حس کنن که هر دو کامل کننده هم دیگه هستن، اصلا دچار مشکل نمیشن. خداوند اینو به استراحت میگه، میگه آقا شما رو خلق کردم من که کنار دیگه آرامش بگیرید، اصلا ستیز نباید باشه. ببینید در کشور اسلامی ما میگیم جمهوری اسلامی، ما رهبری داریم امام خمینی رحمت الله که فرمودن از دامن زن مرد به معراج میره. یعنی چقدر مقام زن بالا، چقدر مهمه. حالا این زن بیاد خودش رو در هر جایگاهی که هست، الان دانشجوه، الان دختر خانه است، اینقدر خودش رو حقیر و پایین بیاره که مثلا مادر اون برمیگه میگه مهریه دختر به تاریخ تولد دختر است. آیا ما اگر اسلام رو کامل مطالعه کرده بودیم و آگاهی داشتیم، میدونستید که مهریه اندر مطالب است و بلا فاصله باید پرداخت بشه و اگر پرداخت نشه دین به گردن داماد است. پس خیلی از عقد باطل است.
بله.
خب الان اگه ما حالا ازدواج دانشجویی رو داریم میگیم که خیلی ازدواج قشنگ و مقدسی است، یه دختر پسر جوان که در حال تحصیل هستن، حالا اینها نه خانه‌ای دارن نه امکانات مالی دارن، حتی ممکن از نظر شغلی الان فعلا شغل ضعیفی داشته باشن یا اصلا بیکار باشه این پسر، اگر الگوی ما حضرت زهراست، حضرت علیه، اگر ازدواج اونها رو بررسی کنیم، آیا تالارهای آنچنانی بود؟ آیا خانم مهریه سنگینی گرفت؟ آیا لباسی گرفت که فلان قیمت باشه؟ آیا حضرت علی هزینه های خیلی سنگی رو متحد شد؟ بعد میبینیم هیچ کدوم از اینها نیست. اگر الگوی ما او بانوست، لباسش رو بخشید. خب پس میام در با توجه به این الگوی مثبت، در نظر میگیریم که الان ما میخواییم به تو جوان کمک کنیم که اینها بیان و زندگیشون رو شروع کنن، که جلوگیری از مفاسد اجتماعی، انحرافات اجتماعی، بهداشت روانی اینها به هم نریزه، آرامش داشته باشن، امنیت داشته باشن. وقتی یک دختر خانومی مورد توجه قرار بگیره به قدر کافی، مثال میزنیم، این دیگه در فکر عمل گونه و دماغ و صورت و اینها نیست، چون مردی او را پسندیده و از او رو تحسین میکنه و ازش تبریک میگه، ازش تعریف میکنه، این خودش چیه؟ باعث آرامش میشه دیگه.
بله.
یا مردی که نیازهاش، حالا نیازهایی که یک آقا داره ازش تعریف بشه، تمجید بشه، مهربانی، غذا، صبحانه، نهار، شام، حالا سرویس هایی که خانم به او میده، اگر اینها تامین بشه، این دیگه وقتی بیرون میره متوجه دیگران نمیشه، آرامش بله. روح و روان داره. خب چقدر قشنگه که بیایم این پیوند مبارک رو ما ساده با ساده زیستی شروع کنیم. اولین خواهش هم از خانواده ها اینه، از پدرها و مادرها که عنصر اصلی هن.
بله.
یعنی این رو درک کنن که مهمترین عمل اول ازدواج، چون باعث میشه که بچه تو سالم بمونه. اگه
اجازه بفرمایید من مهمان تلفنی داریم، با ایشون هم یه صحبتی بکنیم بعد برمیگردیم به استودیو. جناب دکتر رضا شایسته‌فر، دبیرکل مجمع نخبگان دانشگاهی و حوزه‌ای کشور، در خدمتشون هستیم به شکل تلفنی. سلام عرض می‌کنم جناب دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر.
خدمت حضرت عالی، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشالله که خداوند متعال همه شما را توفیق بده که چنین برنامه‌های بسیار خوب و ارزشمندی رو.
متشکرم جناب دکتر. عرض کنم خدمت جناب عالی که ما تو بخش اول صحبتمون پرداختیم به مزایا و چالش ها و موانعی که این ازدواج دانشجویی داره. میخوام جناب عالی هم اگر نقطه نظری تو این بخش دارید بفرمایید و بعد بریم قسمت راهکارها و پیشنهادها.
بله، در مورد ازدواج دانشجویی تقریبا دو بخش هست که در این ازدواج بسیار مؤثر هستش. بخش اول برمیگرده به دولت مردان ما و کسانی که در دولت سیاست‌های کلی رو در رابطه با تسهیل ازدواج فراهم می‌کنند، که می‌توان به وزارت علوم و همچنین نهاد ولی فقیه در دانشگاه‌ها
بله.
به صورت ویژه راجع به این قضیه نگاه کرد. بخش دوم برمی‌گرده به خانواده‌ها و اینکه چقدر خانواده‌ها این قضیه ازدواج دانشجویی رو جدی می‌گیرن. خب محیط علمی هستش، دو تا جوان پسر یا دختر در کنار هم دارن درس میخونن، اینا به هم دیگه علاقمند میشن. اگر خانواده ها این بستر رو تسهیل کنن برای هر دو جوان، خیلی راحت میتونن اینها ازدواج کنن و سر خونه زندگیشون برن. حالا صحبت های خیلی ارزشمندی هم که میهمان برنامه داشتن بسیار عالی بود، من هم کاملا موافق هستم با این صحبت هایی که ایشون فرمودن. یک بحث دیگه هم بحث همین تجملگرایی بود که راجبش اشاره شد.
بله.
که به عقیده من صدا و سیما باید تو این قضیه خیلی به صورت جدی کار کنه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ساده زیستی بنابر گفتمان و دکترین شیعه و انقلاب اسلامی یک نوع هنجار بود که شما میدیدید در اوایل انقلاب و بعد از فیروزی انقلاب در دهه 60 مسئولین ما غالبا افراد ساده زیستی بودند و خود شهید همت که به عنوان یک فرمانده سپاه بود، خانومشون در خاطراتشون نوشته که کل جهیزی من و شهید همت پشت یک پیکان جا میشد. یعنی اینقدر زندگی ساده و زندگی دیریا و اینها داشتن، در صورتی که خود ایشون فرمانده لشکر بودن و یا شهید باکری به همین ترتیب، شهدای دیگه به همین ترتیب و مسئولین دیگه که ما این رو به کرات در خاطرات خوندیم و شنیدیم. اما متاسفانه رفته رفته ذائقه مردم برگشت، یعنی اون ساده زیستی که به عنوان یک هنجار شناخته میشد در گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل شده به تجملگرایی و مصرفگرایی. یعنی دقیقا چیزی که جوامع لیبرالیستی اون رو مقصد و هدف خودشون قرار میدن. خب جوامع وقتی جامعه مصرفگرا بشه قناعت رو کنار میگذاره، وقتی قناعت رو کنار بگذاره به سمت مصرف پیش میره. امروز تلویزیون 14 اینچه میگه کوچیک 20 اینچ میخره، فردا میگه نه 20 اینچ کوچیک، 30 اینچ، 40 اینچ، 50 اینچ، 60 اینچ. هر روز یک حالتی براش پیش میاد که اغنا در وجودش به وجود نخواهد اومد. من یکی از تقاضاهایی رو که دارم به صورت جدی از مسئولین دولت مردان و مخصوصا صدا و سیمای جمهوری اسلامی این که به جای این که بیان فیلم ها و سریال هایی تولید کنن که در این فیلم ها و سریال ها فضاهای تجملگرایی باب هستش، خونه های آنچنانی، ماشین های آنچنانی که وقتی یک بچه دبیرستانی میشینه پای این فیلم ها، پای این سریال ها، خب توقعش بالا میره. یعنی فکر میکنه، حتما اون دختر فکر میکنه که باید یه خواستگاری براش بیاد که بنز زیر پاش باشه
که بتونه اینجور زندگی رو براش فراهم کنه،
یه خاره یه خونه 1000 متری توی بالای شهر داشته باشه، در صورتی که این نیست. این
آقای دکتر سرکار خانم سفری یه نکته‌ای دارن، اگه اجازه فرمایید همینجا بگم. خانم سفری بله در خدمتیم.
دقیقاً مطلب خیلی مهمی رو آقای دکتر اشاره فرمودن. متاسفانه الان تو جامعه فعلی به این شکل افتاده که یک خانم به یک آقا ببخشید به شکل یک کارت بانک نگاه میکنه. یعنی اصطلاحاً حتی من خیلی شنیدم
اینکه خانم‌ها اعتراف می‌کنن خیلی مهمه آقای دکتر،
خیلی بده و فرق نداره حالا اون آقا، حتی من شنیدم آقایونی که دنبال یه بانوان مثلا یه بانوی پولدار هست. خب این خیلی زشته. ما در یک مرد نباید خونه، ماشین، پول، امکانات، آسایش، مب اینها رو ببینیم. اگر بتونیم فرهنگ سازی کنیم که این اول متوجه بشه ازدواج تکاملمونه، با ازدواج کامل میشه، عشق و محبت رو به او یاد بدیم، سازگاری رو یاد بدیم، این باید به قول آقای به فرمایش آقای دکتر فرهنگ سازی بشه، در تلویزیون برنامه‌های بیشتری گذاشته بشه که متاسفانه من میبینم چه عروسی‌های آنچنانی و خیلی جالبه، انگار خودمون میخوام تشویقشون کنیم برای این کار.
بله متشکرم. آقای دکتر نکته دیگه‌ای دارید؟
بله عرض بنده این هستش، اگر ما واقعا برگردیم به آموزه‌های دینمون، برگردیم به آموزه‌هایی که انقلاب اسلامی دکترینش پایه در آموزه‌های و تفکرات فقه اثناعشیه اثناعشری داره که در اون هم می‌بینید خود مولای متقیان، حضرت امیر، حضرت زهرا سلام الله علیها و سایر ائمه معصومین که چجوری زندگی کردن، این آموزه‌ها اگر برگرده تفکرات تجملگرایی و لیبرالیستی و اینها و مصرفگرایی برگرده به حالت قبل، یعنی در دوران دهه 60، یعنی ساده زیستی به حالت یک هنجار در جامعه ما پذیرفته بشه، تمام مشکلات ما حل خواهد شد. جوونا دیگه حالت ایدالیستی و آرمانگرایی رو کنار میگذارن، تو خواب و خیال نیستن، واقع نگری به ازدواج نگاه میکنن، سطح توقعاتشون رو پایین میارن و این پایین اومدن سطح توقعات در زندگی مادی و معنوی بسیار اینها رو کمک خواهد کرد.
تشکر میکنم از جناب دکتر رضا شایسته فرد، دبیر کل مجمع نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور. تشکر میکنم آقای دکتر که با ما بودید. خیلی ممنون، متشکر. برمیگردیم استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوذر ستاری هستیم، کارشناس ازدواج دانشجو. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با برنامه گفتگوی اجتماعی موضوع ازدواج دانشجویی در خدمتون هستیم. تا اینجا عزیزانمون جناب آقای ستاری و سرکار خانم سفری در مورد مزایا و چالش‌ها و موانعی که برای ازدواج دانشجویی هست صحبتایی رو مطرح فرمودن. میخوام ان شاءالله تو بخش پایانی گفتگومون بیشتر بریم به سمت